روزتون بخیر شنوندگان عزیز، به ساعت 15 رسیدیم و در این لحظه برنامه نستعلیق رو تقدیم شما میکنیم.
حکایت هنر در آغوش اسلام.
این که می فرمایید صبر قبیح هست، من نقاش باشی هستم نه خواجه باشی. معین العیش حرم سرا، صاحب عشق در دست های من شوری گذاشته که جرأت تباه کردنش را ندارم.
برید آدم ها را خبر کنید.
ممالک دیگر صدها مثل من دارند، یکی را از دیگری بالاتر قدر دادند. شما با این یکی چه کردید و چه می کنید با من که برای این در خانه بی آبرو ذره ای آبرو آوردم؟
به حاشیه های قرآن که نگاه می کنیم، نقاشی های عمیق و ظریفی رو در اون می بینیم که در هر خطش طرحی از عشق و اصالت جاریه. سالهاست که صفحات قرآن با این هنر زیبا و دلنشین آذین بندی شده و بر زیبایی و اصالت هرچه بیشتر این کتاب مقدس افسوده. هنر تهذیب یکی از ظریف‌ترین و اصیل‌ترین هنرهایی که امروز می‌خوایم درباره اون با شما صحبت کنیم. در فرهنگ‌های فارسی تعریف دقیقی از تذهیب وجود نداره، اما در برخی از کتاب‌های قدیمی و اغلب تذکره‌ها فقط نامی از نقاشان و مذهبان اومده که این برای دریافت معنای تذهیب کافی نیست. لغت تذهیب واژه عربی و مصدری از ذهب در باب تفعیله. ذهب به معنای طلاست و تذهیب به معنای طلاکاری و زرندود کردنه. از طرفی رنگ طلایی در هنر تذهیب به عنوان رنگ درخشانی که ارزش ویژه‌ای داره. پیشینه آذین و تذهیب در هنر کتاب‌آرایی ایران به دوره ساسانی میرسه، اما بعد از نفوذ اسلام در ایران هنر تذهیب در اختیار حکومت‌های اسلامی و عرب قرار گرفت و هنر اسلامی نام یافت. اگرچه زمانی این هنر از رشد و شکوفایی عقب موند، اما بار دیگه پویایی خودش رو به دست آورد، چنان که در دوره سلجوقی مذهبان آرایش قرآن‌ها، ابزار و ادوات، ظرف‌ها یا بافته‌ها و بناها رو پیشه خودشون ساختن و چندی بعد هم در دوره تیموری این هنر به اوج خودش رسید و زیباترین آثار تذهیب شده به وجود اومد. در دوره صفوی نقاشی، تذهیب و خط در خدمت هنر کتاب آرایی قرار گرفت و آثاری به وجود اومد که زینت بخش موزه های ایران و جهان شد.
نگارگری از دیر زمان تاریخ ایران ریشه میگیره و شاید اولین نگاره های ایرانی رو ما بر پیکره اولین عمارت، مأمن و زیستگاه بشر، یعنی بر پیکره غارها میبینیم. همچنان که واژه غار نگاره هم بهشون اطلاق میشه. این نگاره ها کاملا تجریدی با استیلیزاسیون فرم و معناگرا هستند. این ویژگی ها تا امروز نقاشی ایرانی امتداد پیدا کرده. این نقاشی ایرانی که میشه از غارنگاره ها براش تاریخ نوشت، چیزی در حدود 40,000 سال در سرزمین ما قدمت داره. نگارگری ایرانی، آنچه که امروزه بهش اطلاق میشه، ما به هنری میدونیم که از دوره مانویان در ایران همزمان با دوره ساسانی آغاز میشه با تصویرگری کتاب ارتنگ یا ارژنگ مانی. گرچه نگاره ها و دیوار نگاره هایی که بر قصرهای هخامنشی و اشکانی هم میبینیم حاکی از این وجود این هنرمندان بزرگ و تاثیرپذیری و تاثیرگذاری این هنرمندان نگارگر بر هنر معماری ایران بودن. شاید به این دلیل که متریال به کار رفته در عمارت ها ماندگاری بالاتری داشته، نسخ خطی یا نسخی که بر پوست حیوانات بوده خب به مرور زمان از بین رفته و این آثار گرانسنگ معماری آنچه که برای ما باقی مانده خاکی از وجود این هنرمندان خوش‌ذوق و باسلیقه ایرانی بوده در طول تاریخ. خب همان گونه که میدونیم در شهر سوخته سیستان ما نگاره های فراوانی بر پیکره های کاخ های ساسانی مشاهده می کنیم که ویژگی های قلمگیری، رنگگذاری تخت، پرداز و تمام اون ظرایف هنر ایرانی درش دیده میشه. ما یک دوره سکوتی رو داریم در قرون اولیه اسلامی و بعد پس از قرن سوم چهارم در دوره سلجوقی ما دوباره بروز هنرهای ایرانی رو و به کارگیریشون رو به خصوص در ابنیه مذهبی و مساجد و تزئینات این مساجد دوباره شاهد هستیم و در کتب علمی به خصوص به نجوم و ریاضیات و طب و گیاهشناسی هستند و کم کم در دوره ایلخانی کتب ادبی به دست نگارگران شیرین قلم و توانمند تصویرسازی میشه و بیشتر بروز و ظهورش رو در کتاب‌آرایی نگارگری رو میبینیم و معانس و همنشین خوشنویسی میشه. بله. برای دیر زمانی تا حتی امروز ما این معانست ادامه داره. مکاتبی چون مکاتب دوران ایلخانی، تیموریان، بعد میرسه به دوره صفوی که خودش به سه مکتب تقسیم میشه: مکتب صفوی تبریز، مکتب صفوی قزوین، مشهد و مکتب اصفهان. و بعد از دوران صفوی مکاتب زند و قاجار رو داریم تا مکاتب امروزین نگارگری. اما در سیر تحول نگارگری ما یک دوره رو داریم از دوره ایلخانی و تیموری که ما بروز و ظهور نقوش نگارگران رو بیشتر در مساجد میبینیم، سنگ قبور میبینیم، حتی خوشنویسان بیشتر بروز و ظهورشون در کتابت نسخ ادبی و دینی بوده و بعد مساجد. اما فراگیر شدن رویکرد معمارانه در زمان شاه عباس اول باعث شد که بیشتر نگارگران رو بیارن به دیوارنگاری کاخها و خب باقیمانده این آثار رو همچنان ما در اصفهان زنده و پایدار شاهد هستیم. نگاره هایی که شامل نقوش انسانی، حیوانی، گیاهی و نقوش تجریدی هستند و همه تزئین یافته با برجسته‌کاری که اصطلاحا بهشون میگن لایه چینی و بعد ورق طلا می شدن و روی اینها با رنگ های چون شنگرف و لاجورد و رنگ های دیگر طبیعی و معدنی نگارگران کار می کردند. و امروز این امتداد رو در هنر امروزین هم می بینیم، به خصوص در حال حاضر یک رویکرد خدا رو شکر خوبی رو می بینیم که بسیاری از معماران جدید هم این نگاه رو دارن که بازگردن به سنت‌های زیبایی که در هنر سرزمینمون بوده و یک ریشه‌های کهن تاریخی داره. و امروز هم باز عمارت‌هایی رو می‌بینیم که به قلم نگارگران امروز در حال تزیین شدن هستن، با رنگ‌هایی که گاه رنگ‌های ایرانی نیستن، یعنی گواش پایه آب و آبرنگ نیستن، رنگ‌هایی هستن که پایه آکریلیک هستن یا رنگ‌های روغنی هستن، ولی همون نقوش و طرح و مایه‌ها دارن بر در دیوارها نقش میشن. شاید این تغییر روی کردن به کارگیری متریال بستگی داره به پایداری و ماندگاری این رنگ‌ها در مقابل رطوبت و برخورد دست مخاطب با این نقوش، که لاجرم به متریالی رو آوردم که ماندگاری بیشتری داشته باشه و انشالله برای قرون آینده هم از دوره ما آثاری به جا بمونه. ببینید، معماری و نقاشی ایرانی در طول تاریخ برهم کنش داشتن و تأثیر داشتن. شما اگر که میخواید معماری دوره صفوی رو بررسی بکنید، دو منبع پیش روست. یکی آثاری که به جا مونده، مثل کاخهایی که در کل کشور هست، روخ در اصفهان، یکی نگاره هایی که از اون دوران به جا مونده. شما اگر به شاهنامه طهماسبی که یکی از شاهکارهای بزرگ تاریخمون هست، یا شاهنامه بای سنگوری رجوع بفرمایید به این نگاره ها، این نگاره ها آکنده از تصاویر ابنیه زمان خود اون نگارگر هست و نگارگر با چیر دستی تمام آرایه های تمام این در دیوارها، سرستون ها، پیچ، ستون های پیچ، پاستون ها، سرستون ها و تمام این ظرایف رو در نگاره خودش نقش کرده و نرفته. مثلا فرض کن داستان مربوط به اساطیر ایران هست، نرفته از معماری دوره ساسانی یا هخامنشی الهام بگیره، معماری دقیقا زمان عصر خودش رو آورده. حتی یک منبع خوبه برای پوشاک آن دوره. هر کس میخواد راجع به پوشاک دوران صفوی یا تیموری کار کنه، بهترین منبع اینه که به نگاره های اون دوره رجوع بکنه و به یک نوعی تاریخ نگاری و مستندسازی معماری و پوشاک دوران گذشته هم این نگاره ها هست و منبع گرانسنگیست. شاهنامه طهماسبی 258 مجلس نگارگری داره که از این میان فکر میکنم بالغ بر 80% دارای تصویر ابنیه وجود داره و دارای تزیینات ابنیه هست. یک منبع گرانسنگه. و شاهنامه بایستانگوری 22 نگاره داره که باز فکر میکنم که قریب به اتفاق، یعنی تقریبا 60% اون نگاره ها دارای فضای معمارانه هستن. من اینجا یک صحبت کوتاه دارم در دستن در کار معماری هستم، دستن در کار تصویب طرح‌های معمارانه در شهرداری ها هستم. دوستان عزیزم، ما باید آنچه رو که داشتیم پاس بداریم، به روز رسانی بکنیم و با این به روز رسانی پاس داشته اون هنرها رو وظیفه خودمون بدونیم. متاسفانه در شهر زیبای اصفهان که من ساکن این شهر هستم، شما اگر معماری قالب رو بخواید بررسی بکنید شده روم باستان، نمای کلاسیک رومی شده نمای قالب شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و شهرهایی که به واقع یک دیرینه تاریخی معمارانه بسیار فاخر دارند و با احیای اونها توریسم کشورمون رو، توریسم فرهنگی کشورمون رو هم میتونیم احیا بکنیم. اصفهان شهر گنبدهای فیروزه‌ای است. اصفهان شهری است که با با یک معماری و سبقه معماری بزرگ میتونه ابنیه بسیار بسیار زیبایی داشته باشه که داخلشون اتفاقا خیلی هم مدرن باشه و مردم بتونن از امکانات رفاهی یک معماری به روز هم استفاده بکنن. و حیف است در کشوری که یک دیرینه کهن معماری با چه زیبایی و عمق معنای بالا هست و حکمت متعالی، ما بیایم کپی یک سرزمین دیگری رو در کشور خودمون داشته باشیم که هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد.
اما مهمترین استفاده هنر تذهیب در زیباسازی صفحات قرآنه. شاید بشه تاریخ آرایش و تذهیب قرآن رو همزمان با نوشتن اون دونست. به این معنی که نخست به منظور تعیین سر سوره ها، آیه ها، جزوه ها و سجده ها اون رو به نوعی تزیین می کردند. رفته رفته علاقه مفرط مسلمونا به قرآن و همچنین عشق به تجمل، هنرمندان رو برون داشت تا در تذهیب اون دقت بیشتری به کار برند و در نتیجه این آثار از سادگی بیرون اومد و جنبه تزئینی به خودش گرفت، به خصوص قرآن‌هایی که برای عمرا و بزرگان نوشته میشد. و این مسئله یکی از علل توجه هنرمندان به تزئین بیشتر و موجب تکامل فن تذهیب شد. وقتی صحبت از انواع تذهیب به میون میاد، یکی از عناوینی که به گوشتون میخوره تذهیب اسلیمیه. در این نوع تذهیب بیشتر از طرح‌های شاخ و برگ گیاهان، گل پیچک یا خطوط صاف و منظم استفاده میشه. بیشترین کاربرد تذهیب اسلیمی در معماری، کتاب‌آرایی و هنرهای صنایعیه. تورنج اسم مرکب مصطلحیه که بر نقوش تزئینی هنر اسلامی به کار میره. این اصطلاح نقش مرکبیه که در فنون و صنایع اسلامی به وفور یافت میشه. هر نقش اسلیمی ظاهری داره و باطنی. ظاهر اون نظام و تعادل و پیچش‌ها و خمهای لطیف و چرخش‌ها و گردش‌ها حول محور و مرکزه. این چرخش حول محور موجب متعادل شدن نقش میشه. باطنن هم این نقش از همین جهانبینی که مبتنی بر یگانگی و یکپارچگی جهان هستیه نشأت میگیره. کلمه اسلیمی در اصل همون اسلامیه که هنرمندان ایرانی برای ترکیب بندی تصحیب اختراع کردند و چون قبل از اسلام وجود نداشته و در دوره ابتکار شده که ایرانیان مسلمان شده بودن، لذا نام اسلیمی رو براش انتخاب کردند. هنرمندان ایرانی همدوره اسلامی طرحهای اسلیمی رو زینت بخش دستآفریده‌های هنری خودشون ساختند و به نوآوری‌هایی هم در اون پرداختند. رونق و گسترش سفالگری و کاربرد روزافزون سفالینه اسلیمی رو از نخستین صده‌های هجری به نگاره سفالینه تبدیل کرد. اسلیمی گاهی به صورت نقش اصلی و زمانی همراه با دیگر طرحها سفالینه های نقشدار دوره اسلامی ایران رو آراسته. در بناهای سده 4 تا 6 هجری قمری که از دوره های پربار و درخشان تاریخ هنر ایران به شمار میاد، گوناگونی و نوآوری در طرح‌های اسلیمی چشمگیرتره و در آثار سده 6 هجری قمری نوعی از اسلیمی هایی در آثار گچبری یا آجرپزی نقشبندی شدند که به نظر میرسه از برگ گیاه خاصی الهام گرفته شدند. درون این اسلیمی ها حالت رگ برگ های موازی دیده میشه که به احتمال زیاد بیانگر برگ های یک نوع پیچکه که برگ های قلب مانند داره و بعد از رشد به دور خودش میپیچه. حتی فرم گردان اون هم به نوعی نمایانگر گردش پیچکه. از سده 5 هجری قمری کاربرد اسلیمی در هنر کتابارایی هم جایگاهی ویژه یافت. نقش داخل شمسه ها و تورنج ها در تذهیب آثار خطی جایگاهی تازه برای اسلیمی های بسیار ظریف بودند. اسلیمی که در هنر تزینی گچبری تا سده 8 هجری قمری جایگاهی ویژه داشت، کاربرد فراگیر و گسترده کاشی معرق و خشتی در معماری ایران به ویژه در بناهای مذهبی از این سده رو به فزونی نهاد. این گستره بستر تازه‌ای برای هنرمندان طراح اسلیمی فراهم آورد. اگر پیش از این اسلیمی‌های گچگری شده رو تنها در درون بنا می‌دیدیم، از این هنگام هم درون و هم بیرون بنا رو آراسته به کاشی با طرح‌های گوناگون از جمله اسلیمی میابیم و مشاهده میکنیم.
تکاملی این نقوش اسلیمی در همین صحنه جمهوری در واقع سرتاقی پنجره فولادی که در صحنه جمهوری هست به شکل کامل تر دیده میشه. شما میبینید این سرتاقی در زمینه لاجوردی کار شده. ما بیشتر زمینه ها رو شما هم حتما در حرم دیدید رنگ فیروزه‌ای بود، اما اینجا زمینه لاجوردی است. در دو طرف این سرطاقی شما دو تا سیمرغ رو خیلی راحت میتونید پیدا کنید و ببینید و این خودش همون اشاره به نزدیک شدن به واقعیت این نقوش هست. و در گوشه های کناره این تاق، اون گوشه بالا شما الان در تصویر میبینید به حالت برگ چنار به رنگ سبز شما میبینید. این نقوش در واقع در دوره معاصر به این نقوش اسنیمی اضافه شدن و الان اگر شما در فرش‌های حرم هم که بیشتر با نقوش تبریزی هستن مشاهده کنید، این برگ‌ها رو میتونید ببینید. از نکات‌های دیگه که میخوام خدمت شما بگم، همین نقوش خطایی هستن که اینجا دیده میشن. شما دقت کنید ببینید که گلها، برگها و شاخه‌ها بیشتر به واقعیت نزدیک شدن. گلهای شاه عباسی هم که در وسط این نقوش خودشون رو نمایان میکنن. نکته بارزی که هست همون برگهایی که به حالت چنار هست، برگهایی که به صورت برگ چنار هست در این زمینها اضافه شده که ما در نقوش اسنیمی که طرح‌های قدیمی بوده اینها رو نمیبینیم و در این کارهایی که در دوره معاصر انجام میشه اینها رو بیشتر میتونیم مشاهده کنیم. این سرطاقی آدرس دقیقش بالای پنجره فولاد صحن جمهوری اسلامی حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام هست. اگر اومدید خواستید که اینها رو ببینید، در گرداگرد صحن جمهوری اسلامی میتونید ببینید، همچنین در ایوان شمالی و اینجا که خدمت شما عرض کردم.
در سده نهم هجری قمری که این طرح کهن تکامل یافته نام اسلیمی رو به خودش گرفت، با اوجی از کاربرد اون در تمام شاخه‌های هنرهای تزئینی ایران از کتاب‌آرایی گرفته تا کنده‌کاری بر چوب و سنگ روبرو هستیم. در این سده اسلیمی یکی از رایج‌ترین نقش‌ها در کاشی‌کاریه. قالی‌ها و قالیچه‌های بازمانده از این سده با طرح‌های اسلیمی بر متن و حاشیه نشان از گسترش کاربرد این طرح در هنر قالی بافی رو داره.
یکی از نقوش تزئینی در فرش و سایر هنرهای دستی ایرانی نقوش اسلیمی هستند. اسلیمی فرم و نقشی دارای حالت و پیچش است که روی بندهای اسلیمی قرار می گیرد. بدنه اصلی فضاهایی مانند تورنج، لچک و قابها با حرکت اسلیمی ساخته و با گلبرگهای خطایی پر می شوند. نقشهای اسلیمی را در طراحی پارچه، لباس، گچبریها و حجاریهای عصر ساسانی می توانیم پیگیری کنیم. مفسرین تاریخ هنر و نقاشی ایرانی منشأ حیوانی و گیاهی برای این طرح مطرح کردند. برخی معتقدند که این نقوش با نوع پیچش و حالت گردانی که دارد برگرفته از پیچش جوانه‌های درخت انگور است. برخی هم معتقدند که این نقش برگرفته از خرطوم فیل است و به عبارتی منشأ حیوانی دارد.